بعدشون، چون قبلا هم که تظاهرات صورت گرفته متاسفانه چندین نفر رو بردن و شکنجه کردن و متاسفانه خیلی هاشون هم که کشته شدن. ولی با این وجود باز هم اگر اخبار افغانستان دنبال کنین میبینید که زنان هر روز میان تظاهرات میکنن و هر روز میخوان از حقشون دفاع کنن. میخوام بگم که واقعا بانوان ایران و افغانستان نمونه ای از زنان قدرتمند، شجاع و همینطور واقعا آدم های فوق‌العاده ای هم. میرون سراغ حقیقت دوم در مورد مردم ایران. میخوام اینو بهتون بگم که من برخی از حالا آشناهامون که توی افغانستان هستن از من میپرسیدن، حالا بیشتر دختران هم سن و سال من، دخترعمه من که توی افغانستان، میپرسیدن میگفتن حالا چون مهاجر توی ایران زیاد شده، مردم ایران اینجوری نیستن دیده بدی نسبت به شما پیدا کنن، یا شما مثلا حالا توی مدرسه یا جاهای دیگه این که افغان هستی از افغانستان هستید و مخفی میکنید یا نه. اینو میخوام بهتون بگم، شاید سوال خیلی هایی که ایرانی نباشن و شاید خیلی از مردم ایران این باشه، نه میخوام بهتون بگم که جوابش کاملا با اون چیزی که فکر میکنید فرق داره. مردم ایران اینجوری هستند که خیلی مهمان نوازند و فرق نمیکنه از کدوم کشور باشید، باهاتون با مهربانی و با لطف رفتار میکنن. من یه ویدیوی دیگه دیده بودم از یه آقایی که از آمریکا بود، بعد اون میخواست خیلی میخواست بیاد ایران، علاقه شدیدی داشت، ولی میگم میترسم بیام ایران چون روابط ایران و آمریکا زیاد خوب نیست، و میگم میترسم بیام ایران و اونجا مثلا انگلیسی حرف بزنم و یا بگم از آمریکا و مردم ایران دیده بدی نسبت به من پیدا کنن یا حتی مورد خشونت قرار بگیرم. و من واقعا تعجب کردم از اینکه چرا همچین فکری میکنه. شما اگه بیای ایران و مخصوصا اگه از یه نفر از کشور اروپایی یا از کشور آمریکایی باشید، مردم ایران خیلی خوب رفتار میکنن. حالا با مهاجرین افغانستان اگه خیلی با لطف رفتار نکنن، مورد خشونت هم قرار نمیدن. حالا به خاطر اینه که مهاجرین افغانستانی که وقتی میان، چون همزبون خود مردم ایران هستن، زیاد برای مردم ایران جالب نیست که باشون حرف بزنن. کسی که از آمریکا میاد یا یه زبان دیگه ای داره، خب خیلی جالب میشه باش حرف بزنی. من خودم هم همیشه دوست دارم با یه آمریکایی حرف بزنم، انگلیسی حرف بزنم، چون برام جالبه و اینکه میخوام بدونم، حداقل اینو میخوام بدونم میتونم بجز can you speak English چیز دیگه ای بگم یا اینکه تو همون یه سنو میمونم. واقعا اینو دوست دارم که با حرف بزنم. پس بقیه هم این منم. و اینکه از این نترسین که بیاید اینجا مثلا بگید من تاجیکستانی ام یا بگید من از افغانستانم یا مثلا بگید من از آمریکا، بترسین که مردم ایران باهاتون بد رفتار کنن. نه، اتفاقا خیلی مردم مهمان نواز و خوبین. سومین حقیقت راجع به ایران، آداب تعارف کردن. یه چیز جالب، رسم تعارف کردن، فرهنگ تعارف کردن. خب اگر یک ایرانی بهتون تعارف کرد، سه بار میگید نه، بعد بار چهارم که تعارف کرد میفهمید تعارفش واقعیه. حالا این که اگه مثلا وارد مغازه شدید، هر چقدر تعارف کرد گفت قابلتو نداره، نه پول نمیخواد، اون ده بارم تعارف کرد، شما نباید بپذیرید. ولی یه جاهای دیگه شاید واقعا تعارف کنن. این از مهربونیش اینه که تعارف میکنن، ولی در واقع تعارفشون اونجوری نیست که شما باید قبول کنید، نباید زود قبول کنید. یکی از من کلاس پنجم بودم، یکی از همکلاسیام که تازه از افغانستان اومده بود، بغل دستیش یه دختر ایرانی بود و خب حالا پشت سریاش و جلویاش هم ایرانی بودن. خب اون با خودش خوراکی نمی آورد توی مدرسه و گاهن بعضی وقتا کتاباش هم یادش می رفت یا دفتریناش هم یادش می رفت و خب بغل دستیش خیلی بهش تعارف می کرد، بعد خیلی حواشو داشت، بعد مثلا وقتی که دفتر نمی آورد بهش دفتر می داد، کتاب نمی آورد مثلا کتابشو میداد بهش، اینا خیلی مهربون باش. و یه روز که من گفتم که بغل دستید مثلا خوب اذیتت میکنه یا نه، به من شروع کرد به گریه کردن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت بغل دستی فکر میکنه من گدام. گفتم چرا باید بغل دستی فکر کنه تو گدایی؟ گفت چون خیلی به من تعارف میکنه، همش در حال تعارف کردنه، همش به من خوراکیاشو میده، همش هی به من دفترشو میده، هی تعارف میکنه، فکر میکنه من گدام. گفتم نه، اون فکر نمیکنه تو گدایی، تو در واقع داره تعارف میکنه. گفتم این یه رسم بین مردم ایران، یه رسم خیلی عادی که همه این کار انجام میدن. البته خب اینم جالبه، این که مردم ایران توی همه جای دنیا، همه جای دنیا که نه، ولی بیشتر کشورها اینجوری که روزای تعطیلشون شنبه یک شنبه است، ولی توی ایران پنج شنبه جمعه است روز تعطیلشونه. حالا من میخوام اینو بهتون بگم که توی این چند روز توی فضای مجازی یه چیزی یکم تنش ایجاد شده بین مردم ایران و افغانستان، و البته خب یه سری که یه ذره تفرقه افکنی بلدن و یه ذره میخوان بین مردم ایران و افغانستان تفرقه بندازن، حالا یه سری شایعات نادرست رو پخش میکنن، یه سری حرفهای رکیق و زشتی میزنن که مثلا حالا به یک نفر که از افغانستان و یک نفر که از ایران بر بخوره و باعث ایجاد دشمنی بشه. من امیدوارم که شایعات رو باور نکنین، این تفرقه افکنی ها رو باور نکنین. امیدوارم که ما همچنان اتحادمون رو حفظ کنیم، مردم ایران و افغانستان، و همچنان بتونیم در صلح زندگی کنیم با هم دیگه. امیدوارم که توی همه کشورهای جهان مثلا افغانستان صلح ایجاد بشه. امیدوارم که یه روزی برسه که انسانیت مهمتر از رنگ، دین، نژاد و جنسیت یک نفر باشه. خدا نگهدار.
روزنامه‌نگار تاجیک عادل ناظر با شاعر معاصر ایران و رئیس بخش موسیقی شعر و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران علیرضا قزوه صحبت آراسته است، و در این صحبت آقای علیرضا قزوه درباره ارتباط فرهنگی تاجیکستان و ایران و موقع شاعران تاجیک در جمهوری اسلامی سخن گفته است. آقای علیرضا قزوه از جمله درباره شادروان لایق شیرعلی میگوید: مسلمان لایق بزرگترین شاعری تاجیک در 100 سالی آخر است. من این را با اعتقاد میگویم. از لایق بزرگتر و هوشیارتر در ادب فارسی در این اواخر شاعر نداریم. خیلی افسوس میخورم که مردم ایران استاد لایق را خوب نمیشناسند. وظیفه شماست که شعر ایشان را ترغیب کنید. از این بزرگوار خاطرات زیاد دارم. بار اول با ایشان 30 سال قبل واخورده بودم. آن زمان در روزنامه اطلاعات مسئول صحیفه بیشنواز نی بودم. استادان لایق، گلرخسار و کمال نصرالله مهمانی ما شده بودند. پس از این در دوشنبه واخوری و صحبت ها داشتیم. بار قرار بود که با چرخبال به آرامگاه استاد رودکی رویم. هوا مساعد نشد، بنابراین با راه زمینی به سفر برآمدیم. رهاره درباره شعر ایشان اندیشه هایم را گفتم. استاد می گفت: علیرضا، حیف که من 20 سال دیر تو را واخوردم. این شاعر ایرانی همچنین درباره ارتباط ادبی و فرهنگی دو کشور تاجیکستان و ایران گفت: باید ارتباط ادبی و فرهنگی تاجیکستان با ایران قوی باشد. اگر به آثار ادبی در تاجیکستان 8-9 میلیون مخاطب باشد، بازار 80 میلیونی در ایران است. این بازار را نباید از دست داد. ایجادیات شاعران و عالمان شما در ایران خریدار پیدا میکند، از ایران نیز در تاجیکستان، زیرا ما خدمت یک ادبیات را میکنیم. باید در دبیرستان های ایران شعر تاجیکستان و برعکس در مکاتب تاجیکستان شعر ایران تدریس شود. کار را از همین زینه ها آغاز باید کرد. من در این سمت کارهای انجام دادم. با پیشنهاد بنده به کتاب درسی سال اول دبیرستان شعر زبان مادری عبید رجب و به کتاب صنفی 3 شعر درسی نام هزار خراسان نهفته است اسکندر خطلانی وارد کرده شد، ولی این خیلی کم است. شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم تکرار جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیرا شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، عزیزان خوب شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود خداوند بر شما باد. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. انشالله که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. یاران صمیمی، در شب عید سعید قربان قرار داریم از برنامه جاذبه های ایران زمین این عید بزرگ را به همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. انشالله که حج همه حاجیان مسلمان در سرزمین وحی مورد قبول خداوند بزرگ واقع گردد. در خدمتون هستم، دعوت می کنم با برنامه امشب جاذبه های ایران زمین با ما همراه و همسفر باشید. دوستان عزیز شنونده، با توجه به هوای گرم تابستان و داغی تابستان، همه ما دوست داریم به جاهای سفر کنیم، به جاهای تفریح بریم که هوای سرد و خنک داشته باشد. از این رو تصمیم گرفتیم شما را از طریق امواج رادیویی و برنامه جاذبه های ایران زمین به دیدنی های دماوند ببریم. جاهای دیدنی دماوند، چشمه های خنک، کوه دماوند، همه و همه با هوای مطبوعی که داره میتونه یک سفر تفریحی خوبی رو برای ما به ارمغان بیاره. با ما همراه باشید برای بازدید از دیدنی های دماوند.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران صمیمی، در ابتدای برنامه جاذبه های ایران زمین با هم مروری میکنیم جاهای دیدنی دماوند را. غار رودافشان، برج شیخ شبلی، دوژ گلخندان، امامزاده عبدالله و عبیدالله، امام تاریخی محله درویش، مسجد جامع عتیق دماوند، امامزاده عبدالله و خلیل الله، دریاچه های تار و هویر و همچنین پیست اسکی آب علی، دشت مشا، آبشار تیزاب، رودخانه دماوند و چشمه اعلا، چشمه سیاه سنگ، چشمه دیو آسیاب، آبشار آینه رود فرح افزا، آبشار جنگلک، آبشار گروبار، آبشار برف تنگه لار، چشمه تیز آب و ده ها جای دیدنی و بیاد ماندنی در دماوند. انشالله که وقت داشته باشیم هم از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین با این مکان های دیدنی شما را آشنا بسازیم و هم این که فرصت داشته باشید تا از طریق یک سفر با حضور فیزیکی در این مناطق برای خود و خانواده ایتان خاطرات خوب و خوشی رو انشالله بسازید و فراهم کنید و لذت ببرید. با ما و برنامه جاذبه های ایران زمین همراه شوید.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
آبشار برف تنگه لار یکی از آبشارهای زیبای شهر دماوند است که در شرق منطقه لار دماوند قرار دارد. در 2 کیلومتری شرق لار آبشار زیبایی به نام برف تنگه لار واقع شده است که یکی از مکانهای بکر منطقه برای وقت گذرانی است. دشت لار در کوهپایه قله دماوند قرار دارد و در تقسیمات کشوری در بخش لواسانات قرار می گیرد. منطقه لار خود به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی منطقه شناخته می شود که از شمال به کوههای نور مازندران، از شرق و شمال شرق به کوه دماوند و از جنوب شرق به ایراب و از جنوب به لواسان بزرگ محدود می شود. وسعت منطقه لار به حدود 73500 هکتار می رسد که در سال 1361 به عنوان منطقه حفاظت شده تغییر نام پیدا کرده. دامنه کوه دماوند یکی از محبوب ترین جاذبه های طبیعی دماوند می باشد. دامنه کوه زیبای دماوند که در مسیر جاده هراز بعد از آبلی می توان به آن دسترسی داشت، پس از گذشتن از آبلی وارد ورودی مسیر پلور شده و دشت لار را رد کنید. سپس با چشمانداز زیبا از کوه با عظمت دماوند روبرو می شوید که در یاد بسیاری از ما نماد مقاومت است. این منطقه با چشمانداز زیبا و آب و هوای دلانگیز یکی از بهترین پیشنهادها برای گذراندن تعطیلات آخر هفته شما عزیزان می باشد. و اما آبشار جنگلک. آبشار جنگلک در 7 کیلومتری شرق شهرستان دماوند در محله روح‌افزا در دره گروبار واقع شده است. ارتفاع آبشار جنگلک برابر با 35 متر است که در ارتفاع 2320 متری از سطح دریا قرار دارد. برای دسترسی به آبشار جنگلک می توانید از شرق دماوند به تنگ رودبار برسید و سپس به آبشار جنگلک دسترسی داشته باشید. وجود درختان عرس گردو در منطقه باعث شده تا آب و هوای دلانگیزی در منطقه وجود داشته باشد. دره گروبار خود یکی از مناطق زیبای دماوند است که به جز آبشار جنگلک دو آبشار دیگر به نامهای آبشار آینه رود فرح‌افزا و آبشار گروبار را در خود جای داده است. دشت موشا. موشا نام یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند است که آب و هوای بسیار خوبی دارد. دشت موشا هم یکی از جاذبه های گردشگری روستای موشا است. دشت موشا در 6 کیلومتری شمال غربی دماوند در مجاورت جاده هراز واقع شده است. این دشت در دره‌ای با نام موشا در ارتفاع 2250 متری قرار دارد و در نزدیکی این دشت زیبا پیست اسکی آبلی واقع شده است. و ما اینک دوستان با هم سری میزنیم به چشمه سیاه سنگ. چشمه سیاه سنگ چشمه زیبا در روستای موشا است که در اطراف این چشمه گیاهان صنعتی و دارویی زیادی مثل زرشک، نسترن، شقایق، بومادران و گل گاوزبان و بسیاری از گیاهان دیگر یافت می شود. متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل احداث تونل موشا و تغییر مسیر آبهای جاری، آب این چشمه کدر شده و زیبایی منطقه کاسته شده است.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین. در بخش اول این برنامه شما آشنا شدید با مناطق زیبایی از دماوند. انشالله که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. آشنایی بیشتر با دماوند رو انشالله در برنامه های بعد تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. اینک دعوت میکنم با ما و گزارش همکارم همراه شوید که شما را آشنا میسازد با منطقه زیبای ابرده در مشهد مقدس استان خراسان رضوی، چرا که در تابستان امسال ما مسافران زیادی از نقاط مختلف ایران اسلامی و خارج از کشور، از همسایگان اطراف ایران و همچنین کشورهای دیگر در خراسان رضوی به مقصد زیارت حرم امام رضا علیه السلام داریم. وقتی که یک سفر زیارتی صورت میگیرد، قطعا در کنار آن بازدید از اماکن تفریحی و همچنین خرید از بازارهای مختلف و سوغاتی‌های اون منطقه هم توسط مسافر و زائر انجام می‌پذیرد. به این ترتیب از شما خوبان دعوت می‌کنم با منطقه دیدنی و زیبای ابرده هم آشنا شوید.
در چند کیلومتری بارگاه مطهر رضوی که همواره میزبان هزاران زائر از گوشه و کنار کشور و دیگر کشورهای جهان است، روستای خوشاب و هوای ابرده اولیا قرار دارد، جایی که بهترین تفرجگاه برای زائران و مسافرانی است که پس از چند روز زیارت گشت و گذار در مراکز تفریحی و تجاری مشهد به استفاده از آب و هوای تازه و دیدن طبیعت سرسبز این منطقه متمایل می شوند.
گردشگری خب اینجا ترودخانه هست، کمر بریده هست، راستوران زیاد داره،
کلاکه چهار درخت مگن ترودخانه هست، همه سر تا سر همه گردشگریه. ما تو ترکیه رفتم می توی اگوی نداره ترکیه
گردشگری. اینجا روستا که چون هم رودخانه داره، از مشهد هایی بابا میان مرن ترودخانه گردشگری توی زیاد داره.
حضورتون عرض کنم که این عورده حدوداً قبلاً 30 تا 35 کیلومتر فاصله داشته تا مشهد، ولی کن الان شده حدود 20 کیلومتر و ما 4 کیلومتر بعد از شاندید هستیم و خوشیلاق‌ترین رودخونه توی استان خراسان همین رودخونه عوضه. و شما روزای جمعه اگه بیاین اینجا، اصلا دیگه اصلا ترافیک و ماشین و اینقدر شلوغ میشه که اصلا واقعاً جای سوزننداز ما بگیم نیست. اگر نه مشکل داریم، فقط هم ما اگه بخوایم برسیم وارد رودخونه بریم باید 1 ساعت 2 ساعت. و اینجا خوشبختانه بیش از 800 سال قدمت داره.
اینجا روستای ابرده اولیاست، روستایی خوشاب و هوا در مسیر رودخانه زوشک و در 4 کیلومتری شهر شاندیز با مناظری چشم نواز و دلنگیز که منطقه نمونه ملی گردشگری ابرده اولیا را در خود جای داده است و هر روز پذیرای گردشگران و زائرین زیادی می باشد.
برای سوم چهارم هست که مشهد میام، هر وقت هم که مشهد بیام حتما ابرده رو میریم به خاطر شرایط آب و هوایی و اون آرامش و اون صدای آب و طبیعت و قشنگ و بکری که داره. سعی میکنم همیشه بیام اینجا رو، حتما دست ندم.
ما اینجا بیشتر به خاطر آب و هواش، طبیعتش و آرامش که اینجا داره بیشتر دوست دارم بیام اینجا.
این منطقه ییلاقی به دلیل آب و هوای مطبوع و به لحاظ چشماندازهای زیبا و صفای محیط، اعتدال آب و هوا و باغهای سرسبز میوه، یکی از بهترین مناطق ییلاقی اطراف مشهد به شمار می آید.
اینجا محصولاتش از برج 1 گرجسبز میاد، بعدش آربلو، گیلاس،
گندم، جو، توت خشک صادر میشه، گیلاسی صادر میشه، آلبالو صادر میشه، اینا همه چیزایی که میوه‌ای که عبری داریم.
وجود کوه‌ها، رودخانه‌ها، دره‌های زیبا، باغات و پوشش گیاهی به همراه بافت سنتی منطقه باعث ایجاد چشم‌اندازهای بصری زیبا در منطقه شده است. موقعیت ایدئال و خاص و جاذبه های زیبای طبیعی منطقه گردشگری روستای عبده اولیا و استقبال روزافزون بازدید کنندگان و گردشگران از این منطقه زمینه را برای توسعه بیشتر این مجموعه فراهم ساخت.
دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین امید است که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. یاران همراه، یک بار دیگر فرارسیدن عید بزرگ سعید قربان را خدمت شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنم و همه شما عزیزان را با پایان رسیدن وقت برنامه به خداوند مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان،
همراهان گرامی، در این لحظه یک گوهر رو میشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، همراهان، شنونده های خوب و گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه یک گوهر در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، امید است که بتوانیم رضایت خاطر شما خوبان را فراهم بسازیم. با ما همراه باشید.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی.
دوستان عزیز شنونده، مادران گرانقدر، خواهران عزیز، بانوان مهربان، در شب ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی علیه السلام قرار داریم. سال روز ولادت با سعادت این امام عزیز را حضور همه شما عزیزان و خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. دعوت می کنم برنامه یک گوهر امشب را با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، بانوان گرانقدر، مادران عزیز، خانم های خانه‌دار، شمایی که همینک پای رادیوهای خود نشستین و صدای ما رو از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی میشنوین، درود خداوند بر شما باد. در این برنامه ما شما عزیزان رو آشنا میسازیم با بانوان کارآفرین، مدیر، مدبر، فعالان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، انقلابی. شما رو آشنا میکنیم با تمام بانوان مسلمان از صدر اسلام تا کنون. شما آشنا میشین با فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مادران، خواهران، عزیزانی که در جامعه حضور فعال داشتند و دست به انقلاب‌های عظیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی زدند و پیشروی زمینه‌های موفقیت بانوان بودند. در کنار مردان خود قرار گرفتند تا موفقیت‌های بزرگی را نصیب خود، خانواده و جامعه و اجتماعی خود کنند. آشنا می‌شوید با همه کسانی که نامشان بانو هست، نامشان زن هست و فعال هستند یا غیر فعال، در منزل هستند و تلاش می‌کنند که فرزندانی را بزرگ کنند، فرزندانی را تربیت کنند، بارور بسازند که فردا به درد جامعه اسلامی بخورند. با ما باشید و برنامه یک گوهر و این هفته هم برای شما عزیزان مهمان محترمی داریم که انشاءالله در این برنامه با ایشان آشنا خواهید شد. شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه یک گوهر در خدمت شما خوبان هستیم. از این برنامه و بخشی رو داریم تحت عنوان مهرآوران که در این بخش ما از زنان موفق و تاثیرگذار تاریخ جمهوری اسلامی ایران میگیم و همکار خوبم نیلوفر ملاحظمی این بخش رو تقدیم حضور شما خوبان میکنه که همینک آماده است. شنونده باشید.
مهرآوران سلام، اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت مریم بهروزی. مریم بهروزی در سال 1324 در خانواده مذهبی و سیاسی در تهران به دنیا آمد. او از دوران کودکی همراه با پدر در جلسه ها و نشستای دینی و سیاسی شرکت میکرد. از سال 41-42 مرید و مقلد امام خمینی رحمت الله علیه بود و از سال 50 به طور مستقیم وارد مبارزه های سیاسی علیه رژیم پهلوی شد. در سال 54 در جریان سخنرانی های مذهبی سیاسی ممنوع منبر شد و تحت تعقیب ساواک قرار گرفت، اما او همچنان با اسم مستعار به فعالیت سیاسیش ادامه میداد. تا رمضان 57 که با دستور صریح امام خمینی رحمت الله علیه به طور علنی به سخنرانی پرداخت و در مسجد قبا بعد از سخنرانی در مورد حکومت اسلامی و حقوق زن دستگیر و روانی زندان شد.
برای بازجویی مار بردن همین رسولی معتوم گفت که خب حالا من یه مژده به شما بدم که دیگه سخنرانی یادت بره، بری سخنرانی کنی بر علیه اعلی حضرت. پسر شما، پسر کوچیکت اسمش چیه؟ من محسن. گفت پسر کوچیک عزیزت محسن آقا آتیش گرفت و سوخته و بردنش بیمارستان جرجانی سوانه سوخته. خدا میدونه که وقتی این حرف رو زد، من باور کنم که یک لحظه شاید قلبم ایستاد از شدت ناراحتی. خب من بالاخره اون ناراحتی تو چهرم هم آشکار شده بود. اون آیت الله هشتودی بنده خدا گفت که به این آقا گفت شما چقدر ظالمین، شما چقدر نامردین، شما چقدر بیشرفین. آیت الله هشتودی چی بود دیگه، روحانی بود، گفت که شما چقدر بی انصافین و اینا. آدم اینطور یک خبر این چنین رو به یک مادر میده. بعد رو کرد به من و گفت که دخترم گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، نگران نباش، خدا نگه میدارد. من واقعا با صحبت آقای هشرودی قوت دل گرفتم. اصلا قرار نبود که زندانیا که دارم بازجویی پس میدن اصلا با هم حرف بزنن، ولی دیگه این اتفاق افتاد. من هم گفتم که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولی خب واقعش خیلی ناراحت شدم اون شب، حالت خیلی عصبی روانی به من دست داد. خب سلول که انفرادی بود، میدونی سلول های انفرادی یعنی چی؟ بزرگترین شکنجه اینه که کسی رو ببرن 20 روز توی سلول انفرادی نگه بدارن، کافیه که روانی بشه. با اون رفتاری که داشتن، هر چند ساعت یه بار میمدن در رو باز میکردن، به شدت میکوبیدن، نور نبود، هوا نبود. هر حال من اون شب حالم خیلی بد شد، حالم بد شد و زنگ زدم، بعد زدم گفتم که من حالم بد، مریض. گفتن خیلی خوب، حالا میگیم دکتر بیاد. و ساعت شد 11 بود، من که نمیدونم چه ساعتی بود چون ما ساعت نداشتیم اونجا. بعد بالاخره بعد از ساعتی اومدن و گفتن خب چشمای ما رو بستن و گفتن میبریم دکتر، ولی هیچ حرفی نباید بزنی، فقط باید بگی بیماری چیه. خیلی خوب ما رو بردن از اون آقای دکتری بود، گفت که از خوابم مثل بیدارش کرده بودن، پیرمردی بود، به من گفتش که خب حالا چی شده، شما ناراحتی چیه، مریضی چیه. منم گفتم که من 4 بچه کوچیک دارم، من گرفتن آوردن اینجا. داشتم میگفتم که منو برای چی گرفتن آوردن. گفت خب آخه چی کار کردی؟ گفتم من داشتم تفسیر قرآن میگفتم تو مسجد، منو گرفتن آوردن. ایشون گفت شما پول شد، گفت شما تفسیر قرآن میکردی. گفتم که بله همینه. اینو گفتم، گفت که این زندانبان گفتش که آقای دکتر این مریض نیست، میخواد اینجا هم سخنرانی کنه، اجازه بدید بره. نه من یه معاینه بکنم. خلاصه چشم مال نگاه کرد، گفت که این حالش خیلی بده، بعد ببینیش بیمارستان بستری بشه، آزمایش اینا انجام بگیره که براش نسخه بنویسه، من به ایشون دارو نمیدم. من فکر میکنم که اون دکتر فهمید اوضاع از چه قراره، خواست من یه جوری منو فعلا از این وضعیت نجات بده.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استاد مریم بهروزی عمده فعالیت‌های خودش رو با پیوستن به حزب جمهوری اسلامی زیر نظر آیت الله بهشتی پی گرفت. مریم بهروزی سالها به تدریس علوم حوزوی و دانشگاهی در دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران و حوزه‌های علمیه شهید شاه‌آبادی و شهید مدنی اشتغال داشت. او در دوره اول مجلس شورای اسلامی موفق شد که نماینده بشه و 4 هم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. استاد مریم بهروزی که از فعالان مؤثر در روند پیروزی انقلاب اسلامی، از مبارزان فعال قبل از انقلاب اسلامی و متصدی پست‌های قانون‌گذاری و از چهره‌های سرشناس ایران در مجامع بین‌المللی بود، در سال 1390 بر اثر بیماری سرطان درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی.
زن ایرانی و در ایران اسلامی باید کوششش این باشد که هویت والای زن اسلامی را اونچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند.
شما باید به وظایف شخصی خودتون در محیط کار، در محیط زندگی، با همسر، با فرزندان، با همسایه، با دوستان عمل کنید و پیوندهای معمولی اجتماعی رو برقرار کنید به صورت سالم. در عین حال باید در میدان سیاست، در صحنه انقلاب، در کارهایی که نظام اجتماعی از شما می‌طلبد، در انتخابات، در میدان جنگ، در عرضه کردن خواست انقلابی و ملی خود در سطح کشور و جهان حضور داشته باشید.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است از جمله زن و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف در سطح خانواده در سطح جامعه در سطح بین المللی برای علم برای دانش و معرفت و تحقیق برای تربیت و سازندگی در همه اینها این استعدادها بروز کنه این احترام به زن اینه.
دوستان عزیز شنونده به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما و بخش‌های مختلف این برنامه همراه بودید از حضور گرم شما خوبان سپاسگزاری می‌کنیم و همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خوب شنوندگان گرامی، پایان بخشی برنامه های شامگاهی ما تکراری همسفران است. بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طلفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم. در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روسیه یکی از کشورهای اصلی کار و فعالیت مهاجران کاری آسیای مرکزی و شمار می رود که قبل از همگیری ویروس کرونا و درگیری های روسیه با اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی، مهاجران کاری مبلغ های زیادی را ارسال می کردند. اما بانک جهانی کاهش انتقال پول از روسیه به آسیای مرکزی را پیش بینی می کند. و گفته متخصصان بانک جهانی، انتقال پول و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 به شدت کاهش خواهد یافت که این به اوضاع سیاسی و تحریم‌های این کشور وابسته است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی زیر عنوان مهاجرت و رشد آمده است. اقتصاد کشورهایی که از انتقال پول از روسیه وابسته‌اند کاهش نظررس انتقال پول را احساس خواهند کرد. مبلغ انتقال پول به بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که منبع اصلی آن روسیه است احتمالاً یک باره کاهش یابد. در این گزارش تاکید شده است که این کاهش ها در یک جایگی با بالا روی قیمت مواد غذایی، نوری های مینرالی و نفت احتمال دارد خطرهای امنیت غذایی را افزایش دهد و فقر را در بسیار از این کشورها زیاد سازد. در همین حال پیش بینی می شود که انتقال پول به اوکراین که بزرگترین گیرنده منطقه اروپا و آسیای مرکزی است، در سال 2022 بیش از 20% افزایش خواهد یافت. پیشگویی های نزدیک مدت انتقال پول به آسیای مرکزی که انتظار می رود در سال 2022 1.6% کاهش یابد خیلی نامعینند و از وضع در قلمرو اوکراین و تحریم ها به پرداخت صادراتی از روسیه وابسته اند. بنابر گفته متخصصان بانک جهانی انتظار می رود که انتقال پولی به طور رسمی به قید گرفته شده به کشورهای کم درآمد و میانه در سال جاری میلادی 4.2% افزایش یافته به 630 میلیارد دلار می رسد. بانک جهانی افزوده که پولهای انتقالی شخصی همچنان مهمترین منبع مبلغ گذاری و رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بوده، روسیه منبع اصلی این پول هاست. همین طریق در سال 2021 حصه انتقال پول در تاجیکستان و قرقیزستان متناسباً 34 و 33% را تشکیل داد. 5 کشور پیشرفته که در سال 2021 پول انتقالی گرفتند هندوستان، مکزیک، چین، فیلیپین و مصر می باشند. در بین اقتصادهایی که واردات پولهای انتقالی در مجموع محصولات داخلی خیلی بلند است، اینهایند: لبنان 54%، تانگا 44%، تاجیکستان 34%، قرقیزستان 33% و ساموا 32%. گفته می شود که در سال 2021 واردات پول به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا 7.8% افزایش یافته به حد نهایی تاریخی 74 میلیارد دلار رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در فدراسیون روسیه قصد دارند دادن پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را آسان تر کنند. برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه مدارک و حجت‌های کمتر نسبت به قبل میتوان پیشنهاد کرد و این ترتیب تا آخر سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته، روسیه قاعده های گرفتن پتنت مهنتی را برای مهاجران ساده تر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به یک سال پیش برای دادن اجازتنامه کمتر حجت طلب می کند. لایحه فرمانی که برای این ضرور است الکی تیار کرده شده است. در صورت به امضا رسیدن سند، تمدید پتنت برای کارگران خارجی خیلی آسان تر می شود. در نظر است که دو طلبات از روی خط حجت های حتمی خارج کرده شوند. یکم، عریضه کارفرما درباره تمدید پتنت یا همان اجازتنامه کار می باشد. دویم، شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی که همچون تصدیق آن است که شهروند خارجی واقعا نیت کار در روسیه را دارد. همین طریق برای تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و مهاجر تنها باید عریضه، شناسنامه، سقورته طبی و شهادتنامه طبی پیشنهاد کرده شود. قرار است برای سال جاری میلادی ترتیب مخصوص کار با مهاجران در روسیه مقرر کرده شود. دردمه دولتی بر اینند که در شرایط خروج شرکت‌های خارجی از بازار روسیه، مقامات این کشور باید سیاست مهاجرت خود را سخت‌تر کنند. در روسیه سبب محدود کردن ورود مهاجران را شرح دادند. اندری آلیخین، عضو کمیته دومه دولتی روسیه عاید به مهنت، سیاست اجتماعی و سابقه داران، گفت روسیه باید ورود مهاجران را محدود کند. به گفته وی، در شرایطی از بازار روسیه خارج شدن شرکت‌های خارجی سیاست مهاجرت را شدیدتر کردن لازم است. به نوشته سامانه سپوتنیک، آلیخین تاکید کرد که مقامات باید تمام کوشش را به خرج دهند تا مشکلات بیکاری تا حد امکان کم کرده شوند. به گفته او، در مسکو به فرق از اومسک خارجیان زیادتر کار میکنند. و این مثال آورد که در دوره همگیری ویروس کرونا و به دنبال آن خروج مهاجران از روسیه نشان داد که ساکنان بومی برای اشغال جای کاری آنها آماده نیستند. در ساختمان و دیگر ساحه‌ها کمبود کار و قید گرفته شد. این در حالی است که در برخی ولایت‌های روسیه برای قبول کارمندان خارجی در برخی از ساحه‌ها محدودیت جاری کرده شده است. وی گفت باربرها، فراش‌ها، تکسیران‌ها در همین ساحه‌ها با نظرداشت شرایط ورود مهاجران را محدود کردن لازم است. اندری الیخین افزود با وجود این تصمیم میتواند عاقبت‌های منفی داشته باشد. مثلا ارزش یک متر مربع منزل افزایش خواهد یافت، زیرا بسیار از روس‌ها به کار در وظیفه‌های خارجیان راضی نیستند. در حالی که روسیه از کمبود مهاجران رنج میکشد، مقامات مسکو بیشتر از نیت دست کشیدن از کار شهروندان خارجی میگویند. بار اول در این باره معاون شهردار اندره وشکریوف اظهار نظر کرده بود. این تشبث را شهردار مسکو سرگی سبیان این دستگیری کرده است و دستور داد که تعداد مهاجران در ساختمانها در چارچوب برنامه نوسازی کاهش یابد و همچنین خواستار جلب روس‌ها از مناطق همسایه برای کار در این انشاءات‌ها شده، ذکر کرد که برای آنها شرایط خوب کاری و معاش سازگار باید مهیا نمود. با وجود نیت‌های بزرگ مقامات، کارشناسان بر این نظرند که پایتخت نمی‌تواند کاملاً از خدمت مهاجران خارجی دست کشد.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای دو رمزی وطن مادر تو را یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. در راههای مسکو غریب افتادم، کو دوستی عزیز کی بیا سراغ می، کو پدر و کو مادر کو خیش قریب، بیگانه چی داند که چی حال داره غریب.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و در امین جا برنامه های ما به پایان میرسد. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.